بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبا الظالم ظلمنا حتى محمد وآل محمد وآخر الثواب له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي شاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتوبعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يشي از بحث‌های مهم و ضروری که باید بیشتر در آن موضوع بحث بشود و مباحث عمیق‌تر حلازی بشود موضوع ولایت فقیه است. خب ولایت سیلی‌های محکم زمین‌گیر کننده و مکرر بر استشبار وارد می کند و وارد کرده است و وارد خواهد کرد، فلذا دشمنان ولایت یعنی استشبار طاغوت و فرهنگ طاغوتی مثل مار زخم خورده با همه قدرت به میدان آمده که این چراغ پرنور هدایتگر را خاموش کند، با همه امکانات استشباری خودش از قوه اقتصادیش، از قوه نظامی، از قوه سیاسی و بدتر از همه اینها از قوای مکر و حیله و وسوسه های خناسی و فتنه انگیزانه و راه های پیچیده روانشناسانه و روانی و جامعه شناسانه به هر حال هر چی که نیرو دارد وارد شده و این انتقام را بگیرد. اون چی که در این مسیر خطر اونها جدی است سوء استفاده از ناآگاهی افرادی که از ولایت فقیه، از ولی فقیه شناخت عمیق ندارند و راحت میتوانند اونها رو به شبهه و شبهات پیچیده با وجود اینکه خودشون سراپا جهل هستند به نام علم و به صورت علمی و سراپا مغلطه رو عنوان برهان و دلیل تزریق بکنند. بقیه چندان کاری نیست، فلذا احساس ضرورت می شود که در مجالس ما این بحث و شناخت از ولایت فقیه آنطوری که در عموم مطرحه یه خورده عمیق‌تر از آن باز بشود. خب واژه ولی که از ولی گرفته شده یعنی نزدیکی، قرب، و ولی که بر وزن فعیله مبالغه این معنا در فاعل فعل فاعل رو نشان میدهد، یعنی کسی که از این شدت قرب پی در پی بلا فاصله در حال اطاعت و فرمان برداری است. یه بحث جالبی است در مباحث محل خودش. حالا یه مثالی عرض کنیم که زن زود بگذاریم تا به بحث اصلی بتونیم برسیم. این ذرات شعاع نور به لحاظ شدت ارتباطی که با مرکز تشعشعات نور دارد به همون شدت اتصال شدت اطاعت از اون دارد، یعنی یک نوع اطاعت و تسلیم پذیری است از اون منبع درخشش نور، از شعاع این نور. یک رابطه اصلا تکوینی دارد، یک رابطه طبیعی دارد بین شدت قرب و شدت اطاعت. این یه بحثیست در ذات خودش. در هر حال ولی الله یعنی کسی که شدت اطاعتش از شدت قربش به حضرت حق بدون فاصله بین اطاعتها پی در پی امورش در فضای اطاعت اوست. ما بایستی قبل از این که بحث از مباحث سیاسی از ولایت رو بکنیم و وارد اون فضا بشیم به عنوان یک مسلمان و شیعه و بلکه به عنوان یک انسان که به خالق خودمون به هر حال در ارتباطیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، نیاز داریم این معنا رو از نظر بینش صحیح عقیدتی روشن باشد. حالا بحثی با فضای سیاسی و تشکیل کار جدای خودش و حکم عقل هم همین رو ایجاب می کند که انسان وقتی با یه امری سرکار جدی دارد با یه شناخت جدی داشته باشد. خب یه کسی که با قطعات یک دستگاه آشنا از سرکار دارد، آلیاژهای مختلف رو میخواهد در این قطعات به اصطلاح به کار ببرد و استفاده کند، نیاز جدی با عنصر شناسی دارد. این اصلا کارش نیزاد میکنه. بگیم که آقا اینها رو ولش کن، ترشیبات عنصری یعنی چی، شیمیایی یعنی چی، فلان چی، من همدان این قطعه رو میخواهم اینطور فلان باشه. خب سر تو کلاه میذاری، قطعه میده، بعد از دو دقیقه آتش میگیره و میسوزه و ذوب میشه و دستگاه هم نمیتونه از این جدا باشد. ما اگر بخواهیم در مسائل سیاسی که یک بعدی از زندگیمونه بخواهیم وارد فضا بشیم، به طور جدی نظر بدیم، شبهه وارد کنیم، پاسخ بدیم، این لازمه که اصل خود ولی فقط باید بشناسیم اول که اون چیست، بعد بتوانیم در اون نظر بدیم. والا روش عالمانه نیست، روش منطقی نیست. ولذا اگر ما دقت کنیم در طول تاریخ بشر این تضاد جدی که بین قوه وهم و عقل است که در بحث خودش مفصل عرض کردیم، در اون سیدی شرح جنود عقل و زهر اونجا آمده مفصل این بحث، این ریشه این زنگ از کجا شروع شده در نظام آفرینش تا میرسیم در نظام بشری، اجتماعات بشری، میبینیم که انواع و اقسام بینشها حکومت خودشون رو کردن تو برای بشر. هر مدل شما بخواهی حکومت در طول تاریخ زندگی بشر به حکومت رسیده و حکومتش رو نشون داده. از همون لاتلوتیه های محلش اومده مستبد دیکتاتور فردی به رأی خود شده و با زور بازوی خودش، دورهای خودش، اطراف خودش بر یک کشور مسلط شده، قانون یعنی رأی خودش هرچه بخواهد، از آن نقطه گرفته تا حکومت‌های ملوک و طوائفی، تا حکومت‌های خانخانی، تا حکومت‌های طبقاتی، تا حکومت‌های عرض کنم سیستم‌های گوناگون فلسفی، انواع و اقسام دستگاه‌های فلسفی که در تاریخ هر کدوم به نوع خود حکومت خودشو کرده، تا حکومت‌های اشتراکی، تا حکومت‌های هر نوع شما در نظر بگیرید، در تاریخ بشر می‌بینیم دوره از حکومت خودشو کرده. حتی حکومت‌های دانشمندان، اندیشمندان در طول تاریخ نمونه‌هاش رو که مردم خیال می‌شه یا اندیشمند باشه، دانشمند باشه، دیگه به بهشت مدینه فاضله رسیده. تا آخرین دیگه پناهگاهی که این انسان راش روی آورد، این حکومت مردم بر مردم بود که دیگه ذله شدن از دست هر حکومتی، از هر فکری. گفتم با خود مردم میاد خودش به خودش دیگه انتخابات بکند، خودش مسیر انتخاب کند، خودش دیگه هرچی میخواد. این هم امتحان مسیر خودش رو. اما در بینش توحیدی ما، در بینش دینی ما، یک نکته اساسی است که خیلی مهمه. این بینش مخصوص بینش انبیا و اوصیا و در نقطه تکاملش قرآنی و اهل بیت علیهم السلام نیست. در هیچ جای دنیا دیده نشده. مدل هیچ حکومتی را کسی نمیتونه پیدا کنه. این چیست که در اینجا مطرح شده؟ آن این است که انسان یا طاغوت است یا ولی خداست. به عبارت دیگر، یا منیت من خودش رو هی عمق میدهد، هی سیراب میکند، پایه و اصل بر زندگی خودش قرار داده، یا دقیقاً با او مبارزه جدی میکنه اصلا از بین ببرد. خیلی این تضاد جدی است در طول تاریخ بشر و با اون مراتب خاص خودش در تمام ابعاد زندگی انسان. یعنی یک مطلبی است انسان‌ها در این محوری حرکت میکنند، یا حرکتشون به سمت من محوری است، منیت محوری است، یا به سمت ضد اون از بین بردن آنه. هیچ قابل جمع نیست، بینابین هم نداریم، چون بشر طبعا یک موجود متحرکی است. نمیتونه لحظه که ساکن شد یعنی مرد، نمیتونه بگه من بی‌تفاوت. همون بی‌تفاوتش نوعی به دنبال اطاعت منیت خودشه، به صورت رفاه‌گرایی. نمیتونه یعنی اصلا نقطه صفر داشته باشه. نقطه صفر یعنی نقطه سکون و مرگ. فرضا ناصار در یکی از این دو سمت حرکت کنه، و این یه بحث مبنایی است، اصلا فراتر از مباحث سیاسی و جناحی و گروهی و کشوری و مملکتی و این حرفا. اولین باید روشن بشه برای انسان. فلذا میبینیم کلیه مدل های حکومتی که حتی حکومت مردم بر مردمش، بالاخره مردم شما نمیریزن تو دفتر ریاست جمهوری، یه انتخابی میکنند و یه نظری اتفاقی میرسن و نماینده مردم. ببینم بازم اونجا اون فرد چقدر زرنگ بوده، چقدر موجود پیچیده‌ای بوده، چقدر به سر همین مردم کلاه گذاشته، چقدر اون وقت که انتخابات میکرد تبلیغاتی چه رنگی داشت، حالا چی شد؟ اصلا قدرت خودش مستی میاره، قدرتی که بر اساس منیت شد، در سمت منیت شد، حتی اون وقت که از مردم رأی گرفته نشسته، اگه اون بحث منیتش حل نشه، همین که به صندلی نشست دیگه مست شد، دیگه اون خرد قبلی، دیگه اون قدرت، اون جذبه های قدرت دیگه کور کرده نقل رو، چه بخواد چه نخواد، مثل کار نظام طبیعته. و در روایات هم داریم در بحث انسان شناسی که قرآن اهل بیت علیه السلام برای ما باز کرده چه راه زیبایی در بحث انسان شناسی، که مستی قدرت خطرناکتر است، سنگینتر است بیدار شدن از اون مستی تا از مستی یک شراب. یه مباحث خیلی جالبه که تو بحث معرفت نفس اینها آمده. در هر حال این طبع بزود بشره که اگه سمت سویش به سمت منیته، اینجاست که یک مدل جدیدی برای دنیا، البته و الا قدیمی ترین و حقیقی ترین مدلی است در نظام آفرینش، اون اینه که انسان‌هایی هم هستند که اینها با همه وجود به دنبال از بین بردن این منیت منند، منتها نه به صورت فیزیکی، نه به صورت فشاری، نه به صورت تصنعی، نه به صورت مستقیم. مثل محاله که ما بخواهم منیت مزدن ببریم، بلکه به صورت توجه به سوی خالق خود، به سوی آفریننده خود، به سوی خالق هستی، به سوی یک واقعیت عینی روشن درخشانی که انسان با کوچکترین توجه به آن حقیقت توجه پیدا میکنه. انسان با کوچکترین توجه میفهمه که من بابا یه مش نجس بودم، من یه بچه کوچیک تو بغل چی بودم، من یه آدم موجود ضعیف هیچی در آلوده به نجاست تو قنداقه خودم بودم، من اگه کسی خدا این خالق هستی به مادرم محبتو نداده بود، تو مجس و پشه و حشرات و این نجاسات متعفن تو اون میموندم و میمردم، نه همچون موجودیم. این نظام آفرینش، نظام خلقت خیلی واضحه، از آفتاب روشندره، شما همچون موجودی یه قدرتی داره من رو مدیریت میکنه، این عالم رو، رابطه این عالم با من رو. خب این انسان تا اینو متوجه شد دیگه جذبه میشه، دیگه اون جذبه توجه به اون حقیقت درخشان همچون به خود میکشه، تسلیم میکنه که این منیت من به خودی و خود دیگه از بین میره، چون سمترشه چه دیگه به سمت این مطلبی است. امام راحل رضوان الله علیه ایشون در درجه اول خودشون در چون مسیحی بودند، خودشون تحت تربیت مکتب دین، مکتب انبیا، مکتب اوصیا علیه السلام، اهل بیت علیه السلام، از همون کودکی شیر مادر میخورد اینجور تربیت شده و تمام سمت سویش از بین بردن من، منیت من بود و تمام سمت سویش عبد تسلیم این حقیقت خالق هستی بود. و این رو احدی نمیتواند، حتی دشمنان امام راحل هم نمیتونه، مخالفینش هم نمیتونه یه مدرشی پیدا کنه، یک مصداقی بنا. اینجا مثلا امام دنبال منیت بود، با اون مصادیق زنده درخشان خیره کننده که برای دنیای سیاست حتی ناشناخته است، این جلسات و همایش ها میگذارن شما ببینیم این شخصیت ذاتش چجوری بود، قضیه چی بوده. البته مربوط به امام راهب نیست، مربوط به مکتبیست که انسان اگه تحت تربیت قرار بگیره همچون موجودی میشه، همچون شخصیت نورانی میشه. اونجا استعداد امام راهب در دریافت چون تربیت قوی تر بوده، افتخارات مربوط به مکتبمونه، مربوط به اون دین و اهل بیتی که اگه کسی استعدادش از اینم بالاتر باشه از اینم بالاتر میکنن. به مصادیقش ما در تاریخمون کم نداریم، فلذا میبینیم اصلا سیستم حکومت ولایت با این ماهیتی که دارد با همه مدل های حکومت دنیا یک تفاوت ذاتی داره، اصلا یه حلم می‌دارد مقام ولایت، دریای بیکران. ببینید این اولیاء الله در عاشورا، حضرت ابوالفضل علیه السلام، جناب حبیب، جوانها، خانمها، حضرت السلام، امام حسین علیه السلام که رأس همه اونها، این اولیاء الله علیه السلام با همه اون قضایا، اما مسیرشون مسیر برای تسلیم الهی بود. با همه قدرتی هم که داشتن از جنه اومدن محضر حضرت شاه، اجازه بدیم و کار رو یک سره کنیم تا چشم بندی باز کنیم. حضرت فرمود که ما از طرف خدا هم اجازه نداریم، ما تسلیم امرو هستیم، ما مأموریم که به طور روال بشری باید راه رو بریم. قدرت، اما حضرت با اون روش تربیتی بندگی الهی همه هم بر اساس تسلیم خدا، و الان ببینید با اینکه دشمنا ویلکم نشدند، حتی برای خاک قبر حضرت هم باز اون خشم انتقامیشون رو مستکبرانه حاکم کردند، هزاران انسانهای پاک فقط به جرمی که دارن تو مسیرشون میرن و خاک رو زیارت کنن تو راه ها شهید شدند، تک پاره شدند. با چنین خفقان بیرحمانه یه مش خاک اونجا توی بیابون، اما بینید الان ولایت داره با تحمل این همه فشارها و سختیها چگونه انسانها را داره تربیت میکنه، به انسانها شخصیت میده، رشد میده. امروز دارد قبر شریف همون یک مشت خاک ارزش اشراره به کجا میرسه، با کعبه الان دارد. شما زیارت حضرت را میبینید دیگه یک مجموعه از یک شیعه مظلوم نیست اونجا بره زیارت کنه، چه غیر شیعه هایی که دارن، چه غیر مسلمونه، از ملیت های مختلف، از کشورهای از عالم دنیا. تعداد زائران کعبه رو شما گاهی آمارش رو بگیرید که چقدر تعدادش رو افزونه. این همان است که حقیقت کعبه که در ولایت اون سنجه ها که یک سنجیست و نسبت به خدا دارد، این انسانیست که تمام اتصالش از خدا به خدا ظهور می کند، این همون ولایته. خب این دارد با حوصله تمام، با نورانیت خاص خودش، با روش و مدل مخصوص ذاتی خودش که هیچ از خود ندارد و همه از اوست، دارد دنیا رو به کعبه خودش مدیریت می کند. و سیلی رو سیلی این استشبار میزند با اون شمشیر برنده منطق و نور حقیقت خودش، با فطرت انسانها، با زبان حق، با حوصله تمام، با روش های مخصوص خاص خودش که داره. حالا ولی فقیه قبل از این که ما وارد مدل های حکومت دنیا بشیم، بیایم ببینیم خود ولیفه اصلا یعنی چه، چه انسانیست. خب همه صورت انسانی دارند و این یه مطلب باز خیلی واضحیه. ما وقتی وارد بیمارستان بشیم، خب یک فرد از بیابانه که اسمش هم نمیتونه بخانه بنویسه، شاید با اون هیکل تنومند، با اون شرایط خاص خودش وارد بیمارستان میشد، یک پزشک محترم با اون همه تخصصهای بالای علمی خودش نگاه بکنه، اگه این هر دو لباس شخصی باشند، کسی نمیتونه از این صورت الان، اما این دوتا انسان چه فاصله یه. او داره میمیره، این داره زندهش میخواد بکنه به اذن خدا، چقدر این فاصله. صورت انسان است اما باطنها، حقیقتها، اون یه درنده آنچنان به دنبال منیت خودش، انسان ضعیفی که برای یک روستا فقط میخواد یک برای چند سال یک نماینده روستا باشه، عضو شورای فلان روستا باشه، عضو شورای اداره باشه، یه صندلی شکسته کهنه توی یک اتاق باشد، چقدر لطایف الهیل بازی میکنه تا اینکه بالاخره من چند روزی به من بگن آقای فلان، اگه اومده بگم جناب فلان مثلا، چقدر بیچاره را یک محدوده. حالا مقایسه کنید یه صندلی کوچک یک اداره رو، یک عضو شورای یک روستا رو بیارید رهبری جهانی رو، حضرت امام خامنه ای رو ببینید، روحیاتشون رو. این قدرت عظیم جهانی رو بهش به زور میزنه تو دوشش. مخالف در این کسی که نفسش رو میترسه، ازش فرار میکنه، دنبال اصلا این مطلب نیست، دنبال این موقعیت و مقام ها و منیت ها نیست، میاره میگن آها این همه متخصصین، خبرگان، نخبگان، صاحب نظران، اهل تشخیص در تمام ابعاد، اصلا رسیدن به این نفسه که شما باید این لباس رو بپوشید. ببین چقدر انسان با انسان، چرا اینکه منی در خودش باقی نمونده، رهبر زمانی شده، دنیا رو زلزله انداخته، بعد از خودش هم هنوز خاک گبرشن توتیا و کعبه دلهای سیاسیون و رهبران عالم شده، با همه قدرت امام راهب میگه من خدمتگزار بگید بهتر است رهبر. انسانها رو بایست اول از نظر ماهیت زندگی وجودی خودشون باید بررسی بکنیم، جدای از مسائل تعصبات جنایی فکری فلان حرفا. اول ببینیم ما با چی طرفیم، ببینیم درباره چی قضاوت میکنیم، اول ببینیم درباره چی داریم، چه شخصیتی، حالا مقامش اصلاح حقوقی زای خودش، همون خود مقام شخصی، ببینیم شخصیتی که از اون وقتی که در بغل مادر و پدر بوده، در تحت چه تربیت، از اون روز تحت چه تعالیمی پرورش یافته، بویی مزه‌ای از مشروح و گناه و چی در دوران زد، در چه سن جوانی به مقام اجتهاد دین شناسی اون زمان هستن کسی باور نمی کردین انقلاب پیروز بشه. تو زندان های سواک خیلی ها به زندان می رفتن، اما زندانی که تربیت کننده منیت من و لبت سلاله یه چیز دیگریست. با اون سمت و سو اون زمان که کشور ما ده ها بار تهدید شد در استشبار جهانی با همه شر و غرب ریختن از بین برم، حتی متخصصین نظامیان متخصص در جنگ نظر میدادن که این جنگ شکستش قطعی است، کشوری نیست، و روی اون بینششون حتی سهلنکاری رو تو تاریخ سنده. تو اون موقع شخصیت الهی میره خورتوم دشمن، دکتر چمران رو بر میداره، چند تا شریک خودش رو بر میداره، میگه حالا که قضیه این است فعلا تا ارتش و تا سپاه و تا نیروی مردمی پاشو بریم ما وزیر رو عمل بکنیم. اون زمان است این منیت از بین بردن، دنبال من نبوده. اون زمان که اصلا بحث رهبری نبود و ریاست جمهوری نبود و مقام موقعیت نبود، با همه صداقت به عشق الهی میرفت به خورتوم دشمن. و اما آن خدایی که موسی رو در خانه فرعون در رود نیل در اون خطرها او رو در آغوش همون جنایتکاران سالم نگه می‌داشت و از خورتوم دشمن و مرگ بیرون میانداخت، اینا یک چیزای افسانه نیست که، اسناد تاریخی است در تعریف یک شخصیت که انسان چرا چنگیزه دار جز اینکه بنده خداست، بندگی خدا رو میخواد در سخت‌ترین شرایط نشون بده. اونجاش بسته این حرفا نبوده، اونم نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، نه هزار بار، تا آخر لحظه پیروزی جنگ. اینا چیزه ما تو خود جنگ حتی وقتی بررسی کنیم بیم افراد بودن منافقانه تو جنگ مدیریت های داشتند، قرار بر نیست که تا کسی که به این رفته بگیم آقا اینم سند مثلا فلانش، بررسیه که با چه مبنای فکری رفته، باسه بینشی رفته، باسه بینشی جمع کرده. آیا بینش این بودی که بره به سندهای جمع کنه فرد از اون استفاده منیتی بکنه، یا بینش این بود که هیچ تو این فضاها نباشد فقط برای اطاعت امر الهی؟ یعنی مباحث ظریف شخصیت شناسی است قبل از اینکه ما بخوایم حالا موقعیت شناسی بکنیم. خب در هر حال این قضایای چون وقت داره تمام میشه بنده دیگه بحث خیلی گسترده هست دیگه، میترسم عزیزان کلاسشون دیگه نرسن، یه استفاده از خود آیاتم بکنیم دیگه، عرایزمون رو یواش سم کنیم تا خدا چه بخواد که روزت های بعد. ببینید قرآن از شخصیت های صحبت میکنه چه به ما معرفی میکند این مدل بینشه ها با دیگران چه تفاوتی داره. فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این یه تزیه، این یه بینش تعیین کننده در خط زندگی جامعه هست که شما به دنبال چنین انسانی باید برید. من اصلا راه من اینه، روش من اینه، اصلا مبنای من اینه، دعوت به الله، نه دعوت به تعصبات خود، طایفه خود، نمیدونم گروه خود، جناح خود، نمیدونم اونا که تو انتخابات من زیادی کردن بدهکار چی هستن چی. فقط یه چیز، دعوت به الله. مبانی، ویژگی ها، معیار ها، شکسته ها، پیروزی ها، شایسته پروری ها، صلاحیت و هر چی که هست الله. این معیار خیلی روشن واضح با موادشون، با تفسیرهاشون، با قوانینشون. اونم چی؟ علا بصیرتن. فکر نکنه کسی از الله و آخرت و قیام صورت آدم عوامیه. عوام اونهایی هستن که دنبال منیتشونن. بی سواد اونی که به دنبال من منیتشه، اهل بصیر اونی که برای خداست. چون وقتی برای خداش من رفت، همه پرده های کوری و تعصبی و جهالتی که رفت، شد انسان یک انسان آزاد، انسان با بینش معیار حق و توان. حتی نزدیکترین دوستش رو ببین، امام امت رو ببینید، به سوی الهی بودنش بود. خیلی از همراهان خودش رو راحت انداخت کنار، و الا در حکومت دنیا این با هیچ معیار مدیریتی نمیخونه که بابا حالا فلانی اینطور، بهمانی اینطور، فلانی به خاطر تو اصلا زندان ها کشیده، چرا به اینجور؟ میگه ما راه همون گازه سبیلی، ما هر که برای خداست، دوستی هامون، دشمنی هامون، معیار هامون خدا نیست. پسر خودم هم باشد، دوست زونزونی خودم باشم، تعصب نداریم. این آزاد، این بصیرت میاره. تا انسان وابسته است به الگوهای منیتی، این نمیتونه تشخیصش قابل اعتماد باشد. و من تبعنی، ای دنیا نگید فردا این مخصوص پیامبر خدا، اون امام حسین علیه السلام بود، تو چونین نخیر. و من تبعنی، تا روز قیامت هر کس بینش مرا فهمید و دین راستا قرار گرفت، هم خاصیت رو پیدا میکنه. نه که داخل این که دیگه معصوم نیست، این که دیگه هر که تابع شد این، و سبحان الله توسط داشته باش. ما در حکومت اوی ما چه هست مثل ازار صحبتت بکنیم. و ما یه باش خاکیم، دیروزم تو خاک بودیم، پهم بودیم، تا فشارا اومدیم یه میوه شدیم و سبزه شدیم و مورکه های ماده، تا هی ما رو چی آوردن آن شدیم همچون موجودیم. فردا خیلی راحت خاک و پره تو قبرستان اسلام بود. انسان چقدر بینشش ضعیف باشه که این همه حقایق روشن بازه که من سبحان الله. از این حرف هم چی دارم میگم؟ حکومت مال اوست، نظام آفرین که حکومت خیلی فالاتر ظرف هاست. یه موچه هم نیستم در کلاه یک اندیشمند نابغه فلان. چی دارم؟ سبحان الله. و ما هنم یاد مشرکیم، من خوف دارم، نگرانم، حواستم جمع از این که از اهل شرک نباشم. هر سی که غیر خدا شو شرک. اینجا جریانات خیلی شنیدنی هست در زندگی انبیاء علیهم السلام، اوصیاء علیهم السلام، که دیگه حالا وقت تمام شد. شرک وقتی در ایشان علیهم السلام خوف ریزکاری های خیلی پیچیده که تا ذهنش یه لحظه از خدا غافل شد، از توترش ها نشد زبانش غیر خدا صادر بشه، در تصمیمش، در فلان، همون که نشسته تو خونش نشسته بود، توترش از خدا، یه لحظه رفت به غیر خدا، چقدر استغفار میکند. شرک چه معنایه؟ ما با چه جرأتی میتونیم بگم آقا همه کارام خداییست؟ بهترینه که ما هی به خودمون بدبین هم باشیم، همیشه خودمون رو پاک نبینیم. و یکی از ویژگی های رهبر الان ببینید در همین کورونا که پیش اومده، امت رو مثل خدا در همون فتنه ملاحظه فرمودید. ملت چقدر تو اضطراب بود، دنیای استکبار چقدر خوشحال بود، منافقین چقدر امیدوار بودند. در اوج نگرانی رهبر اومد، در خطبه های نماز با اون متانت وقار خیلی آرام اطمینان تمام امت رو دعوت به سوی الله کرد. یه آب خونه که بود دیگه تمام آتش رو خاموش کرد و این چیز ساده نیست، یه عبودیتی میخواهد تا بتواند در اون طوفان و کوران بر خودش تسلط داشته باشد، بر لفظش، بر لحن کلامش مسلط باشد، بر نوع عبادتش مسلط باشد. یعنی چیزهای عادی تصادفی و متعارفی نیست، اینا اثر نمود یک حقایقی است از درون انسان برون میزنه. این همان توجه به اللهه، این همان پاک شدن از شرکه. در یه جای دیگه میفرماید که فراوان هست، بنده دیگه وقت تمام شد، میخواستم این آیات رو از روش بخوانم. بله وقت تمام شد بیشتر. یکیش رو دیگه بخونم تبرکن. میفرماید ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. چه کلام، چه راه، چه روش، چه مدل زیباتر از این است که اون شخص بگوید اسلم لله، تمام موجودیتش را تسلیم او بکنه. اینا یک سری معیارها است که خداوند به ما مدل میدهد. و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. ببین آیه اصلا باز میکنه مطلب رو، کدوم مدل زیباترین، کدوم روش، کدوم مشی زندگی، کدوم سخن، کدوم دعوت، کدوم ادعا بهتر از اون که مالش هستی که وجهه تمام وجود دقیقتش رو اسلمه تسلیم کند به او و به دنبال روش و تبعیت راه ابراهیمی باشد. پس همچون شخصهایی میتونه باشند، انسان همچون استعدادی دارد که منیت منش رو این طور از بین ببرد و تمام توجهش به خدا و خدایی باشد، اونگاه حکومتی بر اساس رهبری چنین انسانهایی. یه مدل برای دنیا جدید و ناشناخته است و یه سری شبهاتی که برای این وارد میکنند از همین ناآگاهی شده و بعضاً قیاس به نفس می کنند که بحثش خیلی مفصل انشاءالله در فرصت بعد دیگه و تمام شد که انشاءالله ما اگر از زانم آشنا بخوامشون سیدیه های در مورد بحث ولایت مطرح شدن ها رو هم عنایت می فرمایند و در فرصت های بعد اگر بخش شد این بحث دیگه بیش از این عمیق‌تر باز بشه. ظاهراً سند آیه روش عزیزان می خواستند در سوره نساء آیه 125 باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.